که مسلمانه. دارو تو مسلمانی؟ دروغ نگو.
من که بالا نه. حالا احوال چطوره؟
ها؟
گم حالا احوالتون چطوره؟
حالا احوالم خوبه، بد نیست.
خوب؟
ساعت شنگولم.
خیلی خوب.
آره؟ بپرس ببینم، هر چی دلت میخواد بپرس. ما انسانهای هویت فکری تمام وجودمون نیازه. در هر دوره یک نوع نیاز. از نیاز به این بگیر که من شهرت داشته باشم، یه زمان اینطوری میشم. شغلم مهم باشه، پولدار باشم، یه زمانم میرسه که من به این مثلا مرحله میرسم که من یه کسی رو دوست داشته باشم یا یه کسی من رو دوست داشته باشه. بیشتر اونش چیزه. خب بعضی وقتا اینطوری میشه که من باید دیگری رو دوست داشته باشم. و هویت فکری اینجوریه. نیست که نداره، هی میخواد بداره. یه چیزی داشته باشه. چه دوستی؟ انسانی که خودش رو ملامت میکنه محاله که دوستی رو بشناسه. پدیده به نام دوستی. ملامت معنیش اینه که اخ به این وجود. یعنی من اینو دوست ندارم. بنابراین دوستی نداره. مثل این که من یه چیزی ندارم. از کجا بیارم بدمش به دیگری؟ یا یه کسی منو به دوست بداره. چیزی که من نمیشناسم از دیگری چگونه توقع داشته باشم که بدش به من؟ چیو بده؟ اینا فقط همین ارزش‌های هویت فکریه، بهانه‌های هویت فکریه. یه مدتی من باید دیگری دوست داشته باشم، دیگری باید منو دوست داشته باشه. یه پسری از این بچه‌ها ماه 450 تومن میده به یه خانمی فقط به خاطر اینکه میگه دوستت دارم. خانم به این پسره میگه. پسر خیلی هم غیر دوست داشتنی، از اون هپرتی های عجیبه. اون وقت فقط هم میگه همین که میگه دوستت دارم. میگه که خب برای چی میدی؟ میگه دوستت دارم.
پس به طور کلی انسانی که در فطرتش باشه عاشق نمیشه به این معنی مصطلح
بشه.
عاشق نمیشه.
نمیشه. برای چی بشه؟
که الا بلا تو و دیگر
آره.
اینجوری
نیست. اولا از چند بود نمیشه. ببین مثل اینکه من یک شاهزاده باشم، انسانی که اسیر هویت فکر نیست، مثل اینکه یک شاهزاده روانیه، شاهزاده روانیه واقعا والا زیبا، بعد بیایه به چیز بگه سیار علیدت بگه دوستت دارم، من عاشقتم. آخه اون دوست داشتنی نیست هویت فکری. من چی اونو دوست داشته باشم؟
از کتاب‌های شما تفکر زائر، نیمی از باپیر بلخ، رابطه هله، انسان در اسارت فکر را خواندم. برای اولین بار فکرم تا اینجا رفت که نتونستم بفهمم خود کجای وجودمه و اصلا من چی و کی
نیست. اصلا وجود نداره. چیزی که وجود نداره چجوری بفهمی کجای وجودته؟ اینو قرآن کریم می‌فرماید که این گروهی از انسان‌ها هستی خود را بر تار عنکبوت بنا کردند. تار عنکبوت یعنی چی؟ به اصطلاح مولوی. مولوی میگه لاشیء بر لاشیء عاشق شده است. یعنی دارن هم دیگر فریب میدن. دو تا لاشیء میگه توهمه، خیاله، هیچه، معنایی نداره، محتوایی نداره. خب وقتی هیچه من از کجا پیداش کنم؟ وقتی بیاندیشم انگار هست، وقتی نیاندیشم نیست. تمام.
دوستمون آقای بابک ملکی در ادامه نوشتن که من متوجه میشم که فقط جسمه، فکر وجود واقعی نداره، اما انگار که هر چند دقیقه یک بار یا چند ساعت یک بار دوباره باید به خودم این قضیه رو یادآوری کنم، هی به خودم تذکر بدم که این جریان فقط جسم واقعیت داره.
نه نیست، فکر نیست.
بسیار.
حالا من سوال همینه یا مثلا تو فکر میکنی که وقتی من به این تلفن میاندیشم یا به اون آب میاندیشم ماهیت این دو اندیشه با هم فرق داره. نمیدونم چی بگم، واقعیت این دو اندیشه با هم فرق داره.
قاعدتا که نباید فرق.
نه، هر دو تصویره، یکیش کوتاه‌تر یکیش بلندتر. مثل اینکه یه حرفی رو من کش بدم یا ده تا حرف پشت سر هم بیارم، یکیش نه کم بگم مثلا. میدونی منظور چیه؟ مثلا من بگم آب، تموم میشه. بعد بگن که تلفن، زردآلو، تلویزیون، این بیشتر کش داره، ولی چیزی نیست که بیشتر از اون باشه. خوب. مثل اینکه چند حرف پشت سر هم دارم میچینم.
خب
آره، اون وقت همین چه سوالی کرده که من اینو گفتم؟ میگه فکر رو میدونم که نیست، ولی چند دقیقه به چند دقیقه میام.
آره چند دقیقه دوباره میام.
هر چی بیشتر آگاهی عمیق‌تر بشه کمتر میام.
آقای احمد رضا ابراهیمی نوشتن که سلام آقای مصطفی، کتاب تفکر زائل را مطالعه کردم ولی واقع بینانه نیست، اگرچه کاملا متین گفتید ولی آیا
اگرچه کاملا چی گفتید؟
متین. ولی آیا خود شما از قالب درونتون این کتاب را ننوشتید؟ آیا بدون در نظر گرفتن من یا تمایلات یا ویژگی های خودمون میتونیم برای فردای خود تصمیم بگیریم؟ پند از تجربه و گذشته چی میشه؟
سوالش روشن نیست، این خوب نفهمیده. کتاب متینه ولی هم متینه هم
واقع بینانه
نیست. برعکس متین نیست بلکه واقع بینانه هست.
حالا این قسمتش که نوشته پند از تجربه و گذشته چی میشه؟ منظور
یعنی چی گذشته چی میشه؟ من گذشتم اونایش که نیاز دارم که هست، خونم کجاست، تحصیلاتم چیه، از کی پول طلب کنم، به کی پول بده کنم، اینا هست. ولی وقتی که من اصولا درک کنم که پدیده‌ای به نام حقارت یا تشخص وجود نداره، میخواد مال حالا باشه، میخواد مال یه میلیون سال پیش، نیست. من 10 سال فکر میکردم حقیرم یا 1 روز، فرق نمیکنه. هر دوش نبوده دیگه، هیچی نبوده، یه توهم. توهم قدمت و غیر قدمت نداره.
یعنی همین که من متوجه بشم که اصل این اندیشه زائده، یه چیز
زائده و توهمیه، واقعی نیست، تمامه.
چه مال گذشته باشه؟
گذشته نداریم. یعنی چی گذشته؟ و من یه جایی مثل اینکه تو کتاب نامه به ندیده هم نوشتم که داوود اصلا پدیده به نام گذشته نیست. ببین گذشته ذهنی، من همکنون میاندیشم که اون روز که مثلا 20 سال پیش معلم مثلا فرض به من گفت 2 ساله، همکنون دارم میاندیشم، همیشه هم همینطوره، غیر از این نیست.
حتی وقتی به این فکر میکنم که دیروز داشتم مثلا تو خیابون قرار میرم،
همکنون دارم فکر میکنم،
الان دارم فکر میکنم.
آره، برای که هیچ چیز، چون زمان وجود نداره، اینطوری نیست. زمان لحظه به لحظه من میاندیشمش و اصلا زمان گذشتهی وجود نداره.
نداره، اینجا سابه.
آره.
خب این آقا یک کمی سوالش طولانیه، شما هر جا که دلتون خواست قطع کنید صحبت میخونم.
اگر ببین، اگر منطقیه بخونش، اگر نیست اصلا نخونش. این منطقیه؟ خوندی قبلا؟
بدبختانه نه.
خب بخونیشم.
بخت نکنم
بخونیشم.
آقای سیاوش نوشتن که آقای مصطفی، همونطور که شناختن ساختمان و نحوه فعالیت من کاذب به از بین بردن آن کمک میکند، به نظر میرسد که شناختن ساختمان و نحوه فعالیت ذهن به عنوان ظرفی که همه فعالیت‌های سازنده و مخرب و علمی و نظارگرانه در آن روی می‌دهند، به کنترل کردن و در شیشه کردن قول من کاذب کمک می‌کند.
به شیشه کردن من کاذب؟
کنترل کردن
من کاذب کمک می‌کند. در همین جا جواب، یه جواب بدم. اصلا مسئله کنترل وجود نداره. آگاهی پیدا کن به اینکه پدیده‌ای به نام حقیر وجود نداره. این مادرم از کودکی به من گفته تو حقیری، بی عرضه، با عرضه. منم این اندیشه ها میاد تو ذهنم. کنترل یعنی چی؟
بسیار. خب در همین رابطه من چند سوال دارم. یک، ذهن فعالیت‌های گوناگونی دارد. یکی آن است که اسمش را من کاذب گذاشته اید و یکی دیگر آن است که شما اسمش را من اصیل یا فطرت نهاده اید. پرسش این است، این قسمتی که
اون در حیطه فکر نیست، فطرت. قرآن هم میگه، ببینید، میگی ما فطرت انسان فطرت اللهه. خدا هم ناشناخته است، توجه میکنید؟ همان گونه که خدا ناشناخته است، فطرت من هم ناشناخته است. اصلا چون برای ذهنه، فطرت برای ذهنه، بنابراین در حیطه شناخت نیست. خب
درسته. پس ایشون اول نوشتن که ذهن فعالیت‌های گوناگونی دارد و این فطرت رو هم جزء این فعالیت‌های گوناگون ذهن گرفتن. آره. که اشتباهه. حالا ما با این آره. میخونیم. خب. ادامه میدیم. پرسش این است، این قسمتی که میتواند من کاذب و من اصیل و دیگر قسمت‌های فعال ذهن را تشخیص بدهد مربوط به کدام قسمت است؟ مسلماً مربوط به قسمتی که من کاذب را فعال می‌کند نیست. آیا بایستی آن را مربوط به قسمتی دانست که من اصیل را فعال می‌کند یا بخشی جدا از من کاذب و من اصیل و آن بخشی که نظاره می‌کند هست؟ خب این با توضیحاتی که شما دادین این حرفش هم دیگه باطله دیگه.
آره، یه مقدارم باید این توضیح بدیم که وقتی مولوی میگه احتما اصل درا آمد، یقین خیلی نکته جالبیه. احتما یعنی هیچ، این هیچ رو درک کن، نه اینکه کارش بکنی. اگر بخوای کارش بکنی میشه مثبت، باید یک نگرش منفی داشت. منفی هم یعنی همون احتمالی که مولوی میگه، یعنی بنابراین نه ابزار لازمه نه چیزی. من درک کردم که نیست، تمام شد، هیچ کارش هم نمی کنم.
دو، قسمت دیگری که در ذهن فعال است همون قسمتی است که میتواند نظاره بی‌طرفانه کند. همون قسمتی که وقتی فعال
نظاره بی‌طرفانه نمیتونه بکنه. اگر نظارش بی‌طرفانه باشه خود وجود نداره. نه،
میدونی من فهم کنم سوال ایشون اینه که مشاهده کننده موقع مدیتیشن کیه؟
آگاهی. من میگم آگاهی.
خب حالا من ادامه بخونم. قسمت دیگر که در ذهن فعال است همان قسمتی است که میتواند نظاره بی‌طرفانه کند. همان قسمتی که وقتی فعال بشود به قول شما میتواند همزمان با ظاهر شدن اعداد روی پرده سینما آن اعداد را شناسایی و نظاره کند. این بخش هم باز نمیتواند به قسمتی مربوط باشد که من کاذب را فعال میکند. آیا این قسمت را بایستی جزئی از فعالیت‌های من اصیل دانست یا بهتر است آن را جدا از آن بدانی؟ به نحوی که بر فعالیت‌های فطری یعنی من اصیل هم میتواند نت ببخشید. نظرت ببخشید. من باید جواب بدم.
باش. خب
بله. کجا
بودیم؟ بله بریم من بنویسم بعد.
باش. خب. شما این آخرش رو متوجه شدین چی شد؟
آره.
بفهم.
خود کاذب و نمیدونم این چیزا اصلا وجود نداره. فقط اندیشه هست. به علاوه فطرت که برای اندیش هست. مثلا
خب ایشون ببخشیدش اینطور نوشتن که یه جمله شون رو میخونم، شما اگه درست نوشتن یا
غلط دیگر؟
نه همون.
خب
منتها به نظر میرسد که ذهن دارای چهار نوع فعالیت مختلف هست. یکی آن که میتواند همه فعالیت ها را شناسایی کند بدون آن که فعالیت مثبت یا منفی یا نظارگرانه داشته باشد. و دومین فعالیت ذهن این که میتواند من کاذب را فعال کند و سومی آن که میتواند من فطری را فعال سازد و چهارمی آن که میتواند بر تمامی فعالیت‌های ذهن نظارت بی‌طرفانه کند بدون آن که دخالت سلبی یا ایجابی کند.
خیلی روشن، سوالش روشن است و موضوعات هم نفهمیده.
بسیار.
به مصطفی تو این چند تا سوال یه چیزی به ذهنم رسید. اینی که شما میگید خود وجود نداره، این یه چیزی که ما الان منطقی متوجه میشیم، ولی انگار همینی که شما گفتید از بچگی مثلا پدر و مادر
باخته شده ایم.
آره، تو ذهنم
به اتوریته های اجتماعی همه چیز برای ما اتوریته است. و از همه مهمتر خود اتوریته است تو وجود ما. متوجه هستی؟ خود
به من میگه که چرا جوابشون ندادی؟ چرا مالت رو خود نتونستی ازش بگیری؟ چرا فلان و فلان؟
در واقع همون پدر مادر ما هستن یا جانشینه اونایی که اومدن تو ذهن ما قرار اصلا. گرفتن.
یعنی اومدن یه نمایندگی تو ذهن ما ایجاد کردن. اونا اتوریته بودن، اتوریته رو یه نوع شعبه اینجا باز کردن.
خب ما اون موقعی که 4-5 سالمون بود، به قول معروف نفهم بودم و نمیفهمیدم که این. ولی الان چرا 2000مون نمیفهمه؟
برای خود باخته.
هنوز ادامه داره.
ادامه داره. یکی این خود باخته این ادامه داره. به ما القا کردن که باید چیزی باشی. این چیزی هم همون اندیشه هاست دیگه. یکی این یکی جامعه میگه که خشم ببز، انتقام بگیر. مهمترین عامل استمرار این پدیده ذهنی به نظر من خشم و ترسه. خب
خانم موسوی نوشتن که پسر 9 ساله ام دچار عدم اعتماد به نفس است. در رابطه برقرار کردن با همسن و سالهای خودش دچار مشکل می شود.
که در رابطه با چی؟
رابطه برقرار کردن با بچه های همسن و سالش که گاهن به پرخاش می کشد. وقتی که من به بچه دیگری توجه می کنم حسادتش را بروز می دهد.
هیچ مشکلی نداره. این بچه بذار بزرگ که خدا میدونه اگر که ما اینو بهش فشار نیاریم روز به روز انسان متغیر میشه. بچه‌ای که الان 10 سالشه در 11 سالگی این نخواهد بود. منتها ما اصلا فیکسش میکنیم، یعنی یه چیز ثابت ازش درست میکنیم. چرا بی‌عذری کردی؟ چرا رابطه نمیتونی برقرار کنی؟ چرا رابطه برقرار کنی؟ نمیتونی رابطه برقرار کنی؟ نه نکن. به موقع اگر استعداد داشته باشه، اگر میل داشته باشه، اگر شوق داشته باشه رابطه برقرار میکنه. و کدوم رابطه؟ بگو مگر خودت رابطه داری؟ مگر من رابطه دارم با جامعه؟ ما رابطه نداریم با هم دیگه. خب
آقای صفویه نوشتن که جناب استاد مصطفی با سلام و احترام، من از حدود 2-3 سال پیش دچار مشکلاتی شدم اقتصادی و در این مدت سعی کردم جز از خدایم از کسی یاری نجویم، اما خدا من را یاری نکرد. من هم در دل به خودم گفتم خدایی که نمیتواند مشکلات من را حل کند خدا نیست. بعد با خودم گفتم نکنه من اصلا به جای خدا توهمی به نام خدا را میخواندم. برای همین نمازم را قطع کردم و دیگر نمیتوانم راجع به خدا حرفی بزنم، انگار نمیشناسمش. حالا میخواهم بدونم چگونه میتوانم واقعا حقیقت را درک کنم.
از اول اون پدیده که خوب چیز کرده، یه جای اشاره کرده که یه توهم بوده اون چیزی که تو خدا فرض میکردی. برای اینکه مثل اینکه یه عاملی اون بالا نشسته که میگه خدایی که نتواند بدهیای من رو بده، اون خدا واقعا چی میگه؟ من به این چی جواب بدم که خدایی که نتواند؟ مرد استعبی خدای اون توانایی داره که کل این کائنات رو داره میچرخونه. این از جمله این زمینه به این گندگی مگر کم واقعا تواناییه که یک گلوله‌ای که اصلا وزنش معلوم نیست چقدر،
100 کیلو هم بیشتره،
100 کیلو هم بیشتر اومد، اینه داره میچرخونه دور خودش، دور این خورشید. و اومد میگن فاصله این چیز چقدره، اومد نمیتونه چیز تر بده، اصلا کاری نداره به این کار تو، به اینکه بده یا تو رو بده. من دچار مسائل اقتصادی شدم، اینقدر هپروتی بوده نتونسته زندگیشو جمع جور کنه. این آدم هپروتیه که اینجوری میده.
یکم این حرفتون رو روشن‌تر اجازه بدید، یکم این حرفتون رو بیشتر بهش بپردازیم. اینکه مردم از خدا میخوان که احتیاجات روزانشون رو برآورده بکنه،
خب
این وجه منطقی داره؟
چیز منطقی داره؟
بچه منطقی داره؟
نمیدونیم
اصلا دعا میکنم که خدایا نمیدونم یه میلیون دلار رو من پول بده.
آخه چی؟ چرا مثلا به اون نده به تو بده؟ چرا به من نده به تو بده؟ خدا چرا به اون بچه آفریقایی نده بده به تو؟ تو که اقلا یه آپارتمانی داری؟ ما خودخواهیامون رو میذاریم چیز میکنیم، حالا میدی به خدا که ارضا کنه مثلا چیزای ما، خواسته های ما رو جواب بده. مثلا همین پسر میگه خدایی که نتونه قرضای من رو بده خدا واقعا که چه تصوری ما از خدا داریم، از این خالقی که عقل اصلا اندر مولانا میگه چون در وصفش در ادراکش چون خری که در گل بمونه به گل میمونه عقل انسان که این چیه
حالا؟
آدم خدا اون امکاناتو به آدما داده، امکاناتی که بتونن خودشون
اصلا کنن. میگه که لیس علی الانسان الا ما سعی، انسان چیزی است که خودش فعالیت میکنه.
بعد به نظر شما آیا برای خدا پول معنی داره اصلا؟
من بعید میدونم معنی داشته باشه. حتی برای انسان هم معنی نداره. میدونی این برای انسان معنی داره ولی پول معنی نداره. یعنی یه امر اعتباریه،
امر اعتباریه، ذهنیه،
ذهنیه،
انسان سازه. آره. انسان ساخته.
و آره انسان ساخته و انسان مخرب ساخته.
خب بعضی منطقی
من مثلا فرضون ببین من با خانوادم در رابطه من با خانوادم پول معنی نداره. نه یعنی مثلا فرضون من یه نهاری نمیدم به بچه‌ام و بگم پولشو بده، یا به زنم، یا به عمم، یا به مادرم. چرا من نباید با تو اینطوری باشم؟ با کل جامعه اینطوری باشم؟ من معتقدم هزاران سال دیگه انسان انسان نمیشه. یعنی ها به هر جاش نگاه کنیم اینه یه اشکالی داره. انسان عشق نداره، اون وقت میگه که خب خدا پول رو آفریده، دلش خواسته به من بده، به تو نده. فکر میکنیم که پول رو خدا آفریده، این تقسیم بندی ها رو خدا کرد.
اصلا ملکیت،
آره ملکیت،
مالک بودن،
آره
آره، چیز ذاتی نیست، خدا کاری نداره به این چیزا.
که چی خدا مثلا این زمین رو داد به من به اون نده؟ یعنی چی؟ من هیچ صاحب زمینی رو ندیدم تو شهرمون که یه عده‌ای بودن حشمت دوله نوه های مظفر دیشا و نمیدونم اینا تمام چیزا رو زمین ها رو از خورده مالکین بدبخت رعیت بودن، یه ذره زمین داشتن به زور گرفته بود. خب
من چند وقت گفتین این خان و اینا، من چند وقت پیش شنیدم یه نفری میگفتش که بعضی از این خان ها قدیما این کارو میکردن که اگه یه نفر مثلا تو ده ازدواج میکرده شب اول عروس مال اون بوده.
خب میگن بوده، یه همچین چیزی بوده. در خمین هم یک فردی به نام غلام شاه خان که پسر اون حشمت دوله از همون نوای مظفرالدین شاه که زمین های مردم به زور میگرفته، یه همچین کسی وجود داشته، غلام شاه خان. حتی آمده میدونه چیکار کرده؟ اینقدر گلدور بوده که آمده با کالسکه تهران، کالسکه داشتن اونا اعیان بودن، آمده با کالسکه تهران دختر مظفرالدین شاه رو از تو خیابون دزدیده برده سه روز نگه داشته.
میدونسته هم دختر مظفرالدین؟
میدونسته، عمدن رفته برداشت. آره اینقدر بلدور بوده. بعد مظفرالدین شاه پیداش میکنه، طرف های جاله هم بوده خونهشون. من خونهشون رو دیدم، یه باقیه. اول از چیز از مجلس که میریم بالا دست راست اون خیابون جاله است. من آره دیگه، اون وقت دست چپ یه باغ بزرگ یه مال همینا بوده، برده این دختره رو اونجا نگه داشته. مظفرالدین شاه هم کشف میکنه، ده تا از نوکراش و اینا رو میفرسته تا میتونن به این پسر تجاوز میکنن. آخرش هم چیز بهش میدن، قهوه میگن که سبیل پلنگ، و به همین قهوه مرد در 29 سالگی همین پسره.
یعنی قهوه بهش میخورن؟ سم بوده؟
نه آره، این چیزه، یه معروفه، قهوه قجر معروفه، قهوه قجر میگن تو این قهوه سبیل پلنگ میریخته.
سبیل پلنگ؟
سبیل پلنگ شدیدترین مسمومیت رو ایجاد میکنه. آره میگن این داخل بدن اصلا چیز میکنه، زخم میکنه دل و روده و قلبه و نداره.
تا اون باشه دیگه دست به دختر شاه نزن.
آره دست به دختر شاه نزن.
ببخش
من که جرأت نمیکنم.
بفرمایید.
خب
بفهم.
بگم من میخوام یه چیزی بیارم شما بخورید. بذار ببینم چی داری.
بیا.
خربوزه داری میخوری؟
میخوری.
من چند نفر نابغه میدونم. یکی از خارجی ها نمیشناسم. یکیش ابن سیناست. یکیش مولوی. مولوی رو من از همه اینا نابغه تر میدونم. میدونی این حرفایی که زده مال 800 سال پیش بکره. هر حرفش دقیقا مترادفه با اون چیزایی که مثلا بعد از 800 سال کریشنامورتی امروز میگه که این همه پیشرفت کرده و این همه علم و نمیدونه چیزا که مثلا فرض کنیم میگه که چیز آدم خوب درک میکنه که چرا میگه که گر هزارانن یک تن بیش نیست جز خیالات عدد اندیش نیست. میگه فقط یه خیاله. حالا اسم این خیاله رو بذار پول، بذار آینه، بذار خربوزه، بذار کاغذ، یکیه خیاله، فقط یکیه. نه این هم کشنامودی هم گفته. یا کشنامودی میگه که the first step is the last step. یه چیز دیگر تو همین مایه هم میگه مولوی اون وقت میگه این دوی اوصاف دیده احول است ورنه اول آخر آخر اول است. یکیه
ورنه اول آخر آخر اول است. یعنی چی؟
یعنی این که من مثلا الان میگم که حقیرم. خب اینو بگیم اول متشخص خواهم شد، اینم آخر. میگه یکیه.
این دوی اوصاف دیده
احول است. یعنی لوچ دیده چیز آره. این چی قشنگ گفته. من اونم در شعر، اونم شعری که خودش علاقه نداشته بنده خدا، میگه که من و خاندان من از شعر بیزاری. شعر بدان ماند که کسی دست در شکمبه گوسفند کنن و صدا چی
میگه؟ هیچی مانمارم
در شکمبه گوسفند کنن و آن را بیاشوبد. راست میگه. من وقتی میخوام یه چیز به نثر بگم با خودم با ذهنم کشتی نمیگیرم، ولی اگه همین رو بخوام به شعر در بیارم مجبورم با ذهنم کشتی بگیرم. این چه جوری بگیم و قافیه‌اش چه کنیم این نمیدونم چی. و اون وقت کسی که علاقه به شعر نداشته اینجوری وقتی تصمیم گرفته که مثلا اینا رو به شعر بگه لابد به دلیل اینکه اون زمان فقط به شعر میپسندیدن به این زیبایی بگه. سوای بعضی از چیزاش شله، خیلی از شعراش قویه. این هم از نظر صنعت شعری ها
آدم تربیت شده ای بوده.
آره
خیلی تربیت از نظر سواد و اینا.
آره بچه آخون بوده.
بچه آخون بوده و تحصیلات حوزوی داشته.
آره
یعنی
تحصیلات قرآن. وامت تا 39 سالگی شعر نگفته بوده. بعد که در 39 سالگی با شمس آشنا میشه اون موقع شعر میده. یا مثلا زمان رو چجوری رد میکنه، چقدر قشنگ توصیف میکنه.
چجوری با چه بیتیش زمان رد میکنه؟
فکرت از ماضی و مستقبل ببر چون از این دور رست مشکل حل شد. من فکر نه از کریشنامورتی اصولی تر برخورد کرده با مسائل. مثل مثلا فرچون میگه که چون که من زندیشه ها بگذشتم خارج اندیشه پویان گشتم من چون مرغ اوجم اندیشه مگس کی رسد بر من مگس را بستن. راست میگه. ببین من اگر الان اندیشه کنم، اندیشه کنم درباره این ورق کاغذه یا اندیشه کنم درباره تاج و تختم به سر شاه باشم و اندیشه کنم درباره سر یکیه.
یکی.
نه یکی و کوچیک.
حتی
پشه.
حتی اندیشه کنم در مورد خدا نمیدونم.
آره.
چی
آره
اینجور چیزا
اندیشه هم کوچیکه. اومد میگه چون که من زندیشه ها بگذشتم خارج اندیشه پویان گشتم. پویان یعنی در حرکت.